بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. این جمله رو با من تکرار کنید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. تقریبا هر روز چند بار به این نکته میاندیشم که خدا خیلی بهمون لطف کرده، لطفهای استثنایی در کره زمین که میلیونها بشر این لطفا شامل حالشون نشده و شامل حال ما هست. این رو یادمون نره. قدر بدونید، پای پدرتون رو و مادرتون رو ببوسید، چون یا تربیت اونهاست یا دعای اونهاست یا هر دو که شما اینجایید، و سعی کنید قلبن پدر مادرتون از شما خوشنود باشن، نه اینکه ناراضی نباشن. این ناراضی نبودم، ممکن ناراضی نباشن، ولی معمولی باشن. میخوام یه کاری کنیم که پدر مادراتون ازتون خوشنود باشن، یعنی وقتی به شما فکر میکنن شارژ بشن و بخندن، لبخند بزنن. در این جلسه یک بار تفسیر خطبه فدک رو از اول تا آخر عرض کردیم، بعد شروع کردیم در این که ما اخلاقیات در خطبه فدک رو عرض کنیم. اصل اسلام چند تا حلقه داره؟ سه تا: حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق، حلقه احکام. گفتیم که خطبه قدیر و فدک یک دوره اسلام شناسی است در اعتقادات و بسیاری از نکته های اخلاقی رو حاویه، و خطبه قدیر 17 بار از احکام صحبت کرده، ولی از 8 تا احکام صحبت کرده. خطبه فدک رو هنوز نشمردم که چند تا از احکام رو گفته، ولی اینو شمردم که در بیان اسرار احکام و فلسفه احکام که اسمشو ما گذاشتیم حکمت احکام، فرق هست بین حکمت و فلسفه احکام. در بیان 25 حکم حضرت زهرا حکمت و فلسفه احکام رو فرمودن که ما الان که داریم مسئله اخلاق رو میگیم، میخوام اینو بگیم کلن سیستم اسلام امیرالمؤمنین یه سیستم مجموعیه. بندی کرد. یه دفعه کتاب جولابوم فرانسوی رو برای شما آوردم که قرآن رو موضوعی کرده، ولی هیچ کس نمیتونه قرآن رو موضوعی دقیق تقسیم بندی کنه، ارنج کنه، فصل بندی کنه. چرا؟ برای اینکه قرآن خیلی وقتا در یک آیه 5 تا موضوع رو آورده، و کلن این سه موضوعی که میگیم که سه تا حلقه در اسلام هست، این سه تا حلقه تو هم هستن، و این تو هم بودن یک امتیاز فوق‌العاده است که کسانی که میخوان اسلام رو در وجودشون پیاده کنن باید اینها رو با هم پیاده کنن. یعنی اعتقاد چسبیده به عمله، عمل دنبالش و پیرو خودش عمل به احکام رو داره. این خیلی نکته مهمیه. لذا اون عبارتی که شما زحمت کشیده بودید برای من، یه تابلو آورده بودید چند وقت پیش که ال ایمان و عمل اون کلو، که خیلی عبارت جالبی بود که از دستم رفت، اون ال ایمان و عمل اون کلو معناش اینه که ابعاد مختلف انسان، که انسان کپی هستیست، و ابعاد مختلف اسلام، که اسلام برگردان و ترانسلیت عالم تکوینه. همه اینا، همه چیز توش جامعیت داره و هست. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان دفاع از فدک و اینکه فدک ارث منه، چرا از من گرفتید، در واقع یک از خدا دفاع کرده، دو از پیغمبر دفاع کرده، سه از امیرالمؤمنین و امامت دفاع کرده، چهار یک دوره اعتقادات اسلامی آورده، سه تا توحید بیان کرده: توحید کاربردی یا پرکتیکال، توحید اندیشه‌ای یا عقلی، و توحید قلبی یا فطری و وجدانی و عملی. بعد از توحید نبوت گفته، و بعد از نبوت اشاره کرده به مقامات و خدمت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام، بعدم از ارث دفاع کرده. اما در بعد از نبوت، بعد از بیان این که پیغمبر چه کرده، فرموده و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق. در کتاب الله الناطق 23 تا خصوصیت برای کتاب الله گفته، بعدم 25 تا حکم از کتاب الله با فلسفهش، که بهتره بگیم با اسرارش گفته، بعضی از اسرارش بیان کرده. از اونجایی که بیان احکام جدای از مسائل اخلاقی نیست، ما الان که در این پروسه داریم نکته های اخلاقی رو میگیم، اونها را هم از نظر اخلاقی بهش اشاره میکنیم که رسیدیم به اینجا. و بر الوالدین وقایتن من السخط، خداوند متعال واجب کرد بر الوالدین رو برای نگهداری از غضب خودش. پس معلوم میشه که چون اون چیزی که در اخلاق ما باید مراعات کنیم جلب رضا و دفع سخط خداونده. اخلاق اینه دیگه، اخلاق یعنی چیزهایی که ما باید عمل کنیم از اعتقادات و احکام تا جلب رضایت خدا کنیم و دفع سخط ناخشنودی پروردگار رو انجام بدیم. این جلب رضایت و دفع سخط در تمام مراحل اخلاقی هست. باید یک کاری بکنیم که اندیشه جلب رضایت و دفع سخط برای ما باشه چی؟ برای ما بشه ملکه اخلاقی داشته باشیم. لذا فرموده و بر الوالدین، خدا واجب کرده نیکی به والدین رو. والدین میشه پدر مادر، یعنی دو نفری که فرزندداری کردن برای ما. فرزندداری، فرزند به ما دادن، فرزندداری کردن، ما فرزندان اونها هستیم. اون وقت بر الوالدین وقایتا من سخط، وقایه یعنی نگهدارنده. از لغت وقایه چی داریم هر روز به کار میبریم؟ متقین، تقوا. تقوا در واقع وقوا بوده که شده تقوا، تبدیل شده واو، مثال واوی وقایه. مثال واویه یعنی اولین حرفش حرف اله است، در بعضی از اشتقاقات تبدیل میشه به تا، تقوا شده. تقالله افتقالله بوده در واقع باب افتعاله که تبدیل شده به اتقالله، دوتا تا شد. تقوا خودش یعنی رسیدن به اوج اخلاق، یعنی خود نگهداری، خود حفظ کردن و عمل به واجبات و ترک محرمات و عمل به قسمتی از مستحبات و ترک بخشی از مکروهات. چون در دین هیچ وقت به ما نگفتن همه مکروهات رو ترک کن، همه مستحبات رو عمل کن، چون این تقریبا غیر ممکنه برای غیر معصوم. معصوم یه جوری کار میکنه که عمل به مستحبات میکنه و ترک واجبات کنه. وقایه و تقوا از یک بابه. وقایه و تقوا یعنی خود نگهداری. و بر الوالدین وقایتا من السخط. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک اسرار بعضی از احکام رو میفرمایند. یکی از اون احکام که در واقع احکام اخلاقی است بر الوالدین، بر الوالدین نگه میداره انسان رو از سخط و نارضایتی خدا. در قرآن کریم داره که الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. تفسیر والدین پدر مادر هستن، تعویل والدین پیغمبر و امیرالمومنین انا و علیون ابا با هذه الامه. لذا و بر الوالدین وقایتا من السخط میشه حضرت زهرا هم نظرشون به تفسیر باشه هم نظرشون به تعویل باشه. گفتیم تفسیر یعنی پرده برداری از مراد آیه، تعویل یعنی پیاده شده مراد آیه در عالم بیرون و تجسم آیه. لذا اینجا می فرماید و بر الوالدین وقایتا من السخط. سخط یعنی نارضایتی و خشم خدا. انسان باید همیشه در پی جلب رضای خدا باشه و در پی دفع خشم خدا. چرا؟ برای اینکه خدا الرحمن الرحیمه. الرحمن یعنی نسبت به تمام موجودات رحمت داره. الرحیم یعنی نسبت به موجوداتی که مؤمن هستن، مخصوصا انسان‌ها و جن، اینایی که مؤمنن رحمت خاص داره. لذا ما معنا کردیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند همه مهر. الرحمن یعنی همه مهر. به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده یکی از لوازم معنای رحمانیته، نه همه معنای رحمانیت. و جالبه که در اوستاها که من مطالعه میکردم اول هر فصلی نوشته بود به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی این ترجمه اونهاست در فارسی باستان کردن که برای ما مونده. در معنای بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، نمیگم غلطه، دقیق نیست. من همه مهرشو آوردم، درسته درسته، ولی مهرورز نسبت به افرا که دیگه برای اینکه طولانی نشه اونو نیوردم، ولی منظورم این بوده که به نام خداوند همه مهر دارای مهر خاص. این خدایی که به اصطلاح همه مهره، نباید سخط او رو به اصطلاح ما فراهم کنیم. تمام جلب رضا و دفع سخط خدا برمیگرده به کارهای اخلاقی و احکامی خودمون که باید داشته باشیم. این بر الوالدین وقایتا من السخط از اون چیزاییست که خدا در قرآن بهش حساسیت نشون داده برای تربیت ما. منم یکی از چیزایی که خیلی بهش حساسیت دارم، خودتون دیدید، راجع به حقوق والدینه. لذا در کتاب کاشانه مهر که این پسر ندیده، این بچه من که خیلی زحمتشو کشیدم موهام سفید شده ندیده، کتاب کاشانه مهره که راجع به حقوق همسران، آیین ازدواج، خواستگاری و حقوق پدر و مادر و حقوق فرزندان صحبت کردیم. به نظر من، این دیگه شخصیه، به نظر من که فردا میشه اولین روز 70 سالم، به نظر من در هستی مهربانترین خداست، بعد از خدا پیغمبر خداست و ائمه، بعدش بدون استثنا پدر مادر. بچه ها توصیه میکنم به شما، انشالله که اونایی که ازدواج نکردن براشون ازدواجی پیش نیاد که به خاطر دلبستنشون به یه دختره، حالا خیلی خوب یه چشمی رو بگیرم، حتی پدر مادرشون رو ناراضی کنن. چه خیلی دیدم اینجوری. یه خاطره بگم برای خودم، دوستانم پیشنهاد کردن یه کسی رو من باش ازدواج کنم که شاگردم بود. بعد تو خونه با خواهرم، مادر که ما نداشتیم، با خواهر بزرگم مطرح کردم و با پدرم. در اثر ارتباط به اصطلاح صحبت خواهر بزرگم، پدرم گفت نه، به یه جهتی، یه جهت خاصی. با استادم صحبت کردم در مدرسه، مدرسه مروی. اون استادم، خانواده اون دختر رو میشناختن، به من گفت با شناختی که من با خانواده دارم، اگرم پدرت ناراضیه، استاد من به من گفت چون ازدواج مسئله مهمیه گوش نکن و با اون مورد ازدواج کن. استادم به من گفت، گفت که برو به پدرت بگو، چون این مورد موردیست که کاملا با پرک، چون خیلی پرکار بودم من اون موقع، هر کسی حاضر نبود و هم طلبه بودم، هم هیچی نداشتم، هم خیلی پرکار بودم، 25 سالم بود. گفت برو به پدرت بگو که این مورد مورد مناسبیه، شما چیز کنین، رضایت بدین. اگه رضایتم نداد بگو نمیشه، من با این باید ازدواج کنم. خوب گوش کن. عصر روز پنجشنبه بعد از درس مرتضای مطهری سوار تاکسی شدم از شمس‌العماره، رفتم خیابان کارون، چهارراه هاشمی که پدرم اونجا باجه بلیط فروشی بود، که باهاش صحبت کنم. موقعی که حرکت کردم گفتم یا صاحب الزمان، به ما گفتن که ما نوکر شما هستیم. اینم یه کار دینی میخوام بکنم، منم که عاشق نیستم، ولی میخوام کسی ازدواج کنم که کارم تعطیل نشه. من جرأت این که به پدرم بگم تو راضی ناراضی هم باشی من ازدواج میکنم ندارم. خودت درست کن، اگه درستم نمیکنی نمیگم. دقیقا همین است که دارم میگم. و بر الوالدین وقایتا من السخط. سوار یادم نیست تاکسی سوار شدم، اتوبوس کم سوار میشدم، رفتم پیش پدرم. پدرم خیلی به من احترام میذاشت. نشستم اومد ریلکس داشت چایی ریخت و قربان صدقه و چطوری و کجا هستی و گفت چه عجب عصر پنجشنبه اومدی اینجا جلسه داری. گفتم دیگه اومدم خدمت شما برسم. چایی رو که خوردیم و یک کمی سلام علیک کردیم، یا همچین کرد، پسرم من فکر کردم چه کاریه من دارم با این موردی که تو میگی مخالفه، اصلا چیزی نگفتم ها، مخالفت کنم اگر صلاح میدونی و انشالله خدا و امام زمان راضیه، پسرم اقدام کن، منم هستم. اینه که گفت پدرم، تمام وجود من مثل که از خجالت آب شد. از لطف امام زمان، ترکا اینا میدونن مرداشون خیلی در ازدواج ناس خیلی سنگین رفتار میکنن. پدرم با اینکه ترک بود و خب از خانواده چی، در خواستگاری اول اومد خواستگاری. و بر الوالدین وقایتا من السخط. از اون زمان تا حالا هر کس به من مراجعه کرده گفتم اگر رضایت پدرت نبود ولو عاشقی قولم دادی همه قراراتم هم گذاشتین نکن. دارم به تو میگم به تو که ازدواج نکردی، به شماها. حتی مواردی بوده که پسر گفته من در فلان کار فقط موفقم، رشتم هم اینه، رشتش مثلا صنایع بوده، تو صنایع هم خیلی دست داشته، پدرش گفته بیا در مغازه من آجیل فروشی وایسا، با من مشورت کرده، گفتم برو تو آجیل فروشی وایسا و کارتو رها کن. ندارم کسی را که در طول این 54 سال این حرفو بهش گفته باشم و ناموفق. لذا این بخش رو خوب میفهمم و بر الوالدین و غایتم من استخر. فردا روز تولد من 20 مهر، الان که در 69 سالگی که تمام میشه، از پس فردا وارد اولین روز 70 سال میشم، هر چی دارم از رضایت پدرم و هر چی دارم از اینه که با اینکه ایشون یه کارگر بود و کم سواد، من با عبا و عمامه میرفتم قلقلکش میدادم، جوراباش از پاش در میآوردم نشسته بود، کف پاشو میسابیدم به صورتم و چشمم و عمامم، این گریه میکرد دعا. و الانم میدونم از من راضی و الانم روزی نیست که برای پدر مادرم یه زیارت عاشورا نخونم. مواظب باشید. اونایی که پدر دارید، که دارید دیگه، همتون دارید، مادرتا بی پدری، اونایی که دارید بدونید همیشه نیست. حتی بچه های اومدن خیلی متدین، گفتم پدر ما دین نداره، میگه نماز چیه برنم، گفتم ابن نداره. نمیدونم حکایت اون دختره رو که روسری سرش کرده بود 3 سال پیش و پدرش یکی عبد باش قهر کرده بود، بهتون گفتم یه دختر خانم یه روز اومد اینجا روسری داشت، گفتم بفرمایید، گفتش که ما همه نماز میخونیم تو خونمون، اما حجاب نه خواهرام نه مادرم نه من نداریم، جلو پسر خالم اینا اصلا هیچ روسری هم نداریم. من اخیرا دلم میخواد روسری سرم کنم. یک بار پسر خاله هم نمیدونم که مهمون خونه ما بودم، من شال سرم کردم، پدرم یک هفته از قهر کرده با من که چرا شال سرت کردی، حرف نمیزن. گفتم منو از کجا پیدا کردی؟ گفت فلان دانشگاه میرم با بچه های مذهبی که دوستری داشتن اینها مشورت کردم چیکار کنم، آدرس تو رو دادم اومدم اینجا. ضمناً اینم بدونید که همین اثر صحبت های فردی چقدر اثر میکنه و چقدر پخش میشه و چقدر آدم جمع میکنه. اومدم با شما چیکار کنم؟ گفتم که حرف منو گوش میکنی؟ گفت اینجوری که این دخترا گفتن باید حرف تو گوش کنم. گفتم از امروز که میری بیشتر از خواهرای دیگرت و برادرات به پدرت احترام بذار، از راه که میاد برو کفششو بردار، جوراباش از پاش در بیار، براش چایی بیار، کتشو بگیر آویزون کن، براش آب یخ بیار. بابا جون چی میخوای؟ اگر تونستی تمرین کن دست و پاشم ببوس. گفت چش. خلاصه میکنم الان که خدمتتون هستیم حدود 1.5 سال تو دوره فوق لیسانس یکی از رشته های عالی، ایشون از این نقابایی که بقیه دخترای من میزنم میزنه با همون پدر. پدرشو برداشت آورد اینجا دست منو بوسید و بر الوالدین وقایتا من السخط. مسائل قانون داره تو دنیا، ولی قانونش اینایی نیست که منو تو میشناسیم. خیلی از قانونهایی هست زیر پرده هست، ما نمیفهمیم چیه. قانون بر قانونه، یه مرتبه یه چیزای دیگه. مثلا میگم من خواستم برم ختم، دلم شور این جلسه رو خواستم برم ختم، قرار بود آقای بیاد منو ببره، نیومد. من گفتم میرم دیگه، اینجا از شما خداحافظی کردم، عرض کنم که آقای جا بود که پسرش تو جلسه قبلیه، منزلشون توی بالای منزل آقای. گفتم آقای مهندس کجا میرین؟ گفت منزل. کجا میرین؟ من میرسونمت. خب من خجالت میکشم بگم منو دولت برسون، به خاطر این که خب خیلی ترافیکه بره بیاد و اینا. گفتم که تا به شرط که حرف منو گوش کنی، تا این ورس شریعتی منو برسونی، من برم شریعتی سوارشم برم. گفت باش. اومد ماشینش تو اون کوچه سامه بود، ماشینشو بیاره، قبل از اینکه ماشینشو بیاره یهو ماشین تاکسی سبز خالی اومد، اشاره کردم وایستاد. گفتم در بس. گفت باش. گفتم برو جلو الان میام سوارشم. آقای مهندس جوفی من تشکر کردم، گفتم یه ماشین اومده من باید میدم خدافظ، سوار شدم. سوار شدم رسیدم 11:30 شد، چیزی نیست 11:30. رفتم چقدرم خوب شد رفتم، از خط اومدم سر دولت وایسادم. جلوی مغازه MVM وایسادم، یهو یکی از بچه‌ها اومد گفت حاج آقا اینجا چیکار می‌کنی؟ بیا چای بخور. فلان گفتم نه جلسه دارم نمیتونم. خیلی اصرار کردم گفتم نه. بعد همونجوری که داشتم با این کارمنده که اسمش هم یادم نیست صحبت می‌کردم، میگه حاج آقا برو کنار، یه ماشین از اونور دور زد به تو ات داره می‌خوره. دیدم یه ماشین از اونور با زنش داشته می‌رفته پایین، دیده که من اینجا وایسادم دور زد تو اون شلوغی که منو سوار کنه. اومد دیدم خواهر نوه یکی از خواهرام، گفت داشتیم میرفتیم خونمون نمیدونم کجاست سنگداریه. گفتم شما رو خیلی وقت دایی جون ندیدیم، من رسوندن اینجا. ما اینو بگم، یعنی من در رفتن ختمه اومدم هیچ اذیت نشدم، تا اونجا رفتم تا اینجا اومدم، تازه یه سلرهام هم شد خارزادم رو با خانمش دیدم. اگر ما پدر و مادرمون رو راضی کنیم، هم پدر مادر تفسیریمونو هم پدر مادر تعویلیمونو، در حدی همه چی درست میشه، معجزه میشه. میگم دختره پدرش به خاطر اینکه شال انداخته، شال با روسری میدونی فرقش چیه؟ یک هفته حرف نزده، الان یک سال و نیم نقاب میزنه از موقعی که فوق لیسانس قبول شده. و خیلی وقتا پدرش هم پای صحبتهای ما میاد، اخیراً منزل ما میاد، میگه من این دخترم رو از تو دارم، اونم به من میگه من پدرم رو از تو دارم. خیلی مهمه. و بر الوالدین وقایتن من، یعنی نیکی به والدین رو خداوند متعال نگه داشته، نگهداری از نارضایتی خدا، و صلت الارحام، این یه چتر بزرگتره، و صلت الارحام منسعتن فلعم و من ماتن للعدد، صله ارحام رو، رسیدگی به رحم ها رو، رسیدگی به فامیلا رو، رسیدگی به محارم رو قرار داده. منسعتن فل عمر، فراموش خانه عمر، فرام یعنی عمر فراموش میشه، یعنی فرشتگان فراموش میکنن، خدای کاری کرده فراموش کنن، امروز رو ننویسن، فردا رو ننویسن، 20 سال بگذره بنویسن این 10 سالشه، یعنی عمر رو دراز کنن. فراموش کردن عمر یعنی معناش اینه که تعداد عمر رو نمی‌نویسن و عمر دراز میشه. صله ارحام اینجوریه. و من ماتن للعدد، محل نمو و تکثیر عدد انسان قرار میده. چون آدم صله ارحام کنه، هم خواهرزاده‌شو داره، هم خواهرشو داره، هم برادرشو داره، هم برادرزاده‌شو داره، هم پسرخاله‌شو داره، عدد زیاد میشه دیگه، دور و بر آدم زیاد میشه. واقعا من میگم اصلا این اتفاقاتی که اینجوری میفته صله ارحامه دیگه، خدا خودش جور میکنه. و اینو داشته باشید، در ردیف اول پدر مادر، در ردیف بعدم خواهر برادر و عمو دایی و اینا که بلدیم دیگه انشالله. خدا امیدوارم که همه شما را موفق بدارد در زیر چتر خدمتگزاری و نوکری به حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین به جلب رضایت پدر مادر. هر چقدر میتونین کار کنین در این باره، حد نداره. و اینو بدونیم، رضایت پدر مادر سنگ و آب میکنه. نه اینکه اینو الان بگم، هنوز با حاج آقای آشنا نبودم، تو مدرسه آقای مشتهدی درس میدادم، یه شاگردی داشتم که الان پیرمرد تو خونه افتاده، از من شاید 5 سال 10 سال بزرگتر، این شاگرد من بود. این برادرای دیگه‌ش هم بودن، پدرشون رو تقریبا رها کرده بودن، این خیلی به پدرش خدمت میکرد، منم تشویقش میکردم. از صفر رسید به همه جا از نظر سرمایه و موقعیت. برادرش ورشکست شدن، بالا رفتن پایین رفتن تو انقلاب، این تکون نخورد. پدر و مادر ازشون راضی بود، پای پدرشون و مادرشون رو میبوسیدن. یادتون نره، همسر خوب میخواهین، پای پدرتون و مادرتون رو ببوسید. پول خوب میخواهین همچنین، آخرت میخواهین همچنین، فرزندان خوب در آینده میخواهین همچنین. این یه به اصطلاح کلید، شاه کلیده که همه خوبی ها رو دنبال خودش داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.